و جناب آقای کاتب و حسین علی حاجی دلیگانی به عنوان موافق هستن.
بفرمایید آقای حسین.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی به شماره 1/54 تاریخ 26/07/1396. لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی به شماره چاپ 622 که به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 18/07/1396 با حضور مسئولین دستگاه‌های زیرفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مرکز مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با الحاق یک تفسیره به ماده واحده به شرح ذیل به اتفاق آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 147 قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. ضمناً گزارش کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی تا این تاریخ واصل نگردیده است. رئیس کمیسیون اقتصادی محمد رضا پور ابراهیمی. خدمت همکاران عزیز عرض بکنم که این نوع توافقنامه‌ها خصوصا در حوزه گمرکی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار هستش. ما تناقضات زیادی در قوانین و مقررات گمرکیمون با دیگر کشورهایی که مبادلات تجاری داریم هستش و این تناقضات مشکلاتی رو برای فعالین اقتصادی ما، تجار ما در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و دیگر تبادلات اقتصادی ما به وجود آورده و میاره. طبیعتاً این توافقنامه‌ها نقاط مشترکی رو ایجاد خواهد کرد بین ما و کشوری که باش مبادله میشه توافقنامه و مغایرت‌ها رو به حد اقل خودش میرسونه و طبیعتاً تبعات حقوقی و قضایی که متوجه فعالین اقتصادی ما یا کشور مقابل میشه رو به حد اقل خودش میرسونه. اینه که تقاضام اینه در راستای شفاف سازی، در راستای تسهیل در امر امورات تجاری و خصوصا گمرکی و همچنین در شرایطی ما در تحریم هستیم و باید مبادلات تجاری بیشتری رو با دنیا خصوصا کشورهای اروپایی و علل خصوص فنلاندی که ما ارتباطات نسبتا مناسبی رو در وضعیت اقتصادی و مبادلات اقتصادی داریم داشته باشیم، انشاءالله رأی مثبت خودتون رو به این موافقتنامه اعلام می‌فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم. مخالف
جناب آقای نادر قاضی پور، شماره صندلی 187.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و متعدد محسن ملت بزرگ ایران اسلامی و شما نمایندگان محترم ملت در خانه ملت، آقای پزشکیان، در متن ماده واحده اصل 139 قانون اساسی قید نشده است. آقای قاضی‌زاده، شما در تمامی ماده اصل 139 را قید میکنید. در این ماده اصل 139 آمده سول دعوی
اون هم ذکر میکنیم آقای قاضی.
بله؟
اون را ذکر میکنیم.
متاسف شدم از آقا.
ذکر میکنیم اینجا. بله.
دومین تشکر از حساسیت حضرت عالی. آقای پزشکیان، اگر این موضوع خیلی مهمه، چرا دو سال در کمیسیون خوابیده بود؟ این در تاریخ 2 مرداد 96 آمده به کمیسیون. دو سال، نزدیک به دو ساله. اگر دبیر محترم کمیسیون اینقدر حساسیت دارد، ما هم حساسیتمون بیشتری شده. مخالفت من بر 3 مبنا است. مبنا اول را حضرت عالی بدون قید شرط قبول کردی، تشکر. مبنا دوم، چرا این موضوع مهم در این اوضاع تحریما دو سال در کمیسیون بلا تشریف مانده، تازه آمده سنگ. بعد اداره قوانین یک غلط املایی خاصی رو گرفته که خیلی قابل بررسی است. در بند الف ماده یک عبارت انگلیسی ویدر او باشد یا نباشد ترجمه شده است که با توجه به عبارات انگلیسی آن صحیح نیست، کلمه نباشد زائد بوده و در مفهوم اصلی این قسمت خلل ایجاد کرده است. توضیح آن که بر اساس ساختار انگلیسی در این قسمت از بند مصادیق روش‌های پرداخت که تحت پوشش حقوق و گمرکی قرار می‌گیرد احساس شده است. حال آن که به کارگیری کلمه نباشد در ترجمه این قسمت این مضمون نادرست را در ذهن متبادر می‌کند که مصادیق دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که در این موافقتنامه با آن اشاره نشده است. آقای پزشکیان، اداره قوانین به حق این را گفته باید کلمه نباشد در ترجمه حذف. آقای یوسف نجات، حضرت عالی که توجه میکنید این کلمه نباشد اگر حذف نشود یقینا ما با مشکلات جدی در عمل مواجه خواهیم شد. در موارد دیگری چی قید شده است؟ آقای لارزان خیلی خوش آمدید، تشکر. من در رابطه با مسائل گمرکی مخالفتم اعلام کردم. اصل 139 قانون اساسی که تأکید حضرت عالی است در امضا قید نشده، جناب آقای پزشکیان قبول کردن که این 139 قید بشود اصل قانون اساسی. دوم، اداره قوانین مجلس یک اشکال دقیق گرفته در ترجمه، یک کلمه نباشد را آوردن. اگر این کلمه نباشد باشد همه به ضرر ماست، باید این معنی را این کلمه نباشد حذف بشود تا به نفع گمرک جمهوریست آن باشد. در موارد دیگر آقای دکتر لارزانی عزیز، قید به قوانین ما نشده است. ما قانون امور گمرکی مسببه 22 آبان 1390 را در تعارف باید می آوردیم، آقایان نیاوردند. در مورد مواد مخدر مسببه تشخیص مصدر را باید قید می کردن، اصلاح قید نشده. در مورد مواد روانگردان هم مسببه 27 خرداد 1377 قانون الهی را نبودن. ما در این رابطه آقای لارزانی در مجلس های گذشته قوانین مکرری را تصویب کردیم که نیاز بود در این ماده اینا قید می شد تا دقیقا مشخص بشه که ما با قوانین جمهوری اسلامی کار میکنیم و باید همه کشورها تبعیت کنن در داخل کشور. حقیر به عنوان رئیس کمیته تعبوز از گمرکات کشور هستم، امروز هم عازم بندرعباس میشویم. همکاران، مخالفت من با اصل نیست، با تأخیر است. آقا لارزانی، دو سال قبل حضرت عالی را به کمیسیون اجزا دادید، امروز میاد تو سال. تأخیرات خیلی زیاد است. در این اوضاع آشفته تحریم ما باید این گونه قوانین را سریع خارج از نوبت بیا مسبب کنیم تا دنیا بداند ما با اقتدار مملکت را اداره میکنیم. همکاران، بس ما واردات مواد اولیه کاخانزاد خارج از نوبت، صادرات تولیدات داخل خارج از نوبت در گمرکات باید انجام بشد. بهش که امام حسین یا حسین،
اون مطلبی که راجع به اصل 139 گفتید درسته، این رو باید آورده بشه. در مورد مواد مخدر و روانگردان تا ماده 6 اومده، ملاحظه بفرمایید، اون دقت شده روش. بفرمایید. نه نفر بعدی
موافق. جناب آقای کاتب، شماره صندلی 179.
بفرمایید آقای کاتب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد محضر همکاران عزیز، دقت بکنید، اگر بتوانیم اقتصاد کشور رو امروز با افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی تنظیم بکنیم، امروز بزرگترین خدمت به اقتصاد کشور کردیم. و اگر بتوانیم امروز وابستگی به درآمدهای نفتی رو در کشور کاهش بدیم، باز بزرگترین خدمت هم به نظام اقتصادی و هم به نظام سیاسی کشور شکل گرفته. امروز در حال حاضر به میزان 30% از بودجه عمومی کشور ما وابستگی به درآمدهای مالیاتی و گمرکی داره، یعنی به میزان 150 هزار میلیارد تومان، در حالی که تمام نگاه‌های ما این است که یک روزی ما حداقل بتوانیم درآمدهای عمومی کشور رو به بالای 50%ش رو وابسته بکنیم به درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور. عزیزان من، امروز شرایط روابط تجاری کشور ایران و فنلاند اگر به میزان صادرات و واردات آن توجه بکنیم، در واقع میتواند با یک برنامه‌ریزی خوب به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد. حجم تجارت خارجی ایران و فنلاند طی سال‌های اخیر نشون میدهد که میزان صادرات ایران به فنلاند که 598 هزار دلار بود در سال 1394 به ارزش 393 هزار دلار در سال 1395 در واقع کاهش پیدا کرده. یعنی ما میزان صادراتمون به فنلاند 33.9% کاهش داشتیم و رشد منفی داشتیم. برخلاف این، میزان واردات در واقع ایران از فنلاند که 98 میلیون دلار در سال 1394 بود به 143 میلیون دلار در سال 1395 رسیده، یعنی نسبت به سال گذشته، یعنی 95 نسبت به سال 1394، همچنین 96 و 97 که پشت سر گذاشتیم نزدیک 45% رشد رو نشون میده. خب اگر همین روند رو داشته باشیم که میزان صادرات از کشور فنلاند به ما افزایش پیدا بکنه و میزان صادرات ما به فنلاند کاهش پیدا بکنه، یقیناً به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. این قانونی رو که دولت داده در واقع قانونی است که میتواند تخلفات گمرکی رو کاهش بده و به یک تعبیری منابع اقتصادی تجاری مالی اجتماعی فرهنگی صنعتی کشاورزی ایران رو افزایش بده. با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند با همکاری نزدیک بین مقام‌های گمرک آنها به نحو مؤثرتری صورت بگیرد و شفافیت در بین در واقع گمرکات ما و گمرکات فنلاند ایجاد بشود و سلامت اقتصادی رو در پی داشته باشد، با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های جمع‌آوری شده از واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل که مورد موارد اخیر شامل اجرای قانون و مقررات درباره کالاهای تقلبی علائم تجاری بسیار ثبت شده است. به همین دلیل این قانون بسیار میتونه کمک بکنه که ما در وصول مالیات هامون و وصول عوارض گمرکیمون در نهایت افزایش درآمد اقتصادیمون از بخش گمرک و مالیات در کشورمون تأثیر بسیار بسزایی داشته باشه. من استدام از همکاران عزیز این است که ما امروز هرچه بتوانیم در رابطه با در واقع توافقات گمرکی بین کشور ایران با تمامی کشورهای دنیا که حقوق گمرکی همدیگر رو احترام بذاریم و این قوانین رو تصویب بکنیم، به نفع اقتصاد ما، به نفع رشد اقتصادی کشور و به نفع اقتصاد کلان خواهد بود. از همه همکاران عزیزم استدعا میکنم به این کلیاتش رأی بدن. ضمن این که برادر عزیزم جناب آقای قاضی پور در واقع در کلیات اون مخالفت نکردن، فقط در بخش این رعایت در اصول قانون اساسی تذکر دادن که حتما در بخش رعایت اصول قانون اساسی هم به اون پرداخته خواهد شد که مخالف با قانون اساسی نباشد. از همه همکاران استدام این است که به این رأی مثبت بدن.
نفر بعدی صحبت ها.
بله، جناب آقای سید محمد جواد ابتهایی، شماره صندلی 14.
14
سلام علیکم و رحمت الله. آقای رئیس، همکاران محترم، بنده 15 دقیقه وقت دارم و ای کاش تدبیری میاندیشیدیم برای این گونه لوایح و قراردادهای بین المللی، موافقت‌های دو جانبه که تک تک مواد خوانده میشد و تصمیم گیری میشد. متاسفانه نه مجلس وقت میگذاره، نه دولت مایل است بر این کار. ببین عزیزان، آقای کاتب اشاره به حجم معاملات مالی 320,000 دلاری کرده. ما در منطقه خودمون با 15 کشور همسایه ایم. اگر قرار است اولویت اقتصادی و گمرکی مطرح بشود، باید در این شرایطی که تحریم ظالمانه آمریکایی ها به اوج خودش رسیده، اون لوایح مقدم میشد و باید بشود. من یک مختصر کلیاتی میگم و بعد بعضی از مواد خطرناک این معاهده نامه رو مطرح میکنم و توصیه عاجزانه دارم از همکاران که دقت بکنن، چون میدونم با گرفتاری‌هایی که دارن بسیاری از عزیزان اصل این موافقت نامه رو مطالعه نکردن. دقت کنید، ما موافقت نامه‌های متعددی بین ایران و جمهوری فنلاند از سال 1373 و 1382 بعد داشته ایم. تأثیرگذاری مجلس در فرایند قانونگذاری این گونه لوایح روشن و شفاف نیست. نظارت محسوسی نیز بر عملکرد این موافقتنامه‌ها پس از تصویب صورت نمی‌پذیرد. تا کنون ده ها موافقتنامه در قالب‌های متفاوت بین ایران و کشورهای مختلف منعقد و توسط مجلس محترم تصویب شده، ولی هیچ گونه گزارشی مبنی بر ارائه عمل کرد و اثر بخشی این موافقتنامه ها از طرف وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه‌های تخصصی به مجلس ارائه نشده است. با وجود شرایط کنونی حاکم بر موافقت‌های دو یا چند جانبه مبتنی بر تعدد موافقتنامه ها توأم با عدم نظارت در خصوص نحوه عمل کرد و میزان اثر بخشی آنها را میتوان ناشی از مشخص نبودن اولویت های صنعتی و تجاری کشور در راستای تقسیم کار جهانی و منطقه‌ای، عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری و تأثیر بالای روابط سیاسی بر روابط تجاری و اقتصادی کشور دانست. متاسفانه ما شدیم آلت دست دولت ها. مجلس این قراردادها را بدون تأمل و به عنوان اینکه قراردادها تیپه امضا میکنیم، تصویب میکنیم و رد میکنیم، در حالی که اینها مخاطرات خودش را داره. دقت کنیم، در مقدمه این موافقتنامه آقای رئیس، من توجه شما را حتما به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی جلب میکنم، در اینجا گفته است که با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های جمع‌آوری شده از واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای سایر اقدامات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل که مورد اخیر شامل اجرای قانون و مقررات درباره کالاهای تقلبی علائم تجاری ثبت شده می‌شود، با توجه به این که قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی، مواد رادیواکتیو، مواد مخدر و روانگردان نشان دهنده خطری برای سلامت مردم و جامعه است. حالا نکته اینجاست آقای رئیس، آقای رحیمی عزیز، با در نظر گرفتن تهدید جرائم سازمان یافته فراملی و گروه‌های تروریستی با منافع قابل توجه آنها و نیاز مبارزه مؤثر با آنها، با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی مصوب 15 نوامبر سال 2000، 25 آبان 79 در نیویورک که این موافقت هست رو تصویب نکردیم، هنوز نهایی نشده تصویبش، تو مجمع تشخیص مصلحت نظام مونده است، و یا بعدیش با در نظر گرفتن مفاد معاهدهای مواد مخدر 1361 به گونه اصلاح شده و کنوانسیون مواد روانگردان. حالا جالبه، دقت کنید عزیزان، در همین گیر و دار آقای رئیس در 25 خرداد امسال دولت محترم یک مصوبه دارد، مصوبه شماره 33852 ت 56650 ابلاغی در تاریخ 25 خرداد. چیه این مصوبه؟ متن لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی، ادامه مصوبات FATF که هنوز مجلس تصمیم نگرفته و مجمع تصمیم نکرده. دولت در چند روز پیش بخشنامه کرده، ملزم کرده دستگاه را به اجراش، و داد کسی توی مملکت در نمیاد که آقای دولت محترم چرا قانون رو دور میزنید؟ این چه مصوبه ایست؟ چرا خاموش ما رو وارد مسائل حاشیه‌ای میکنن؟ و بعد یه نگاه میکنی که یه بخشنامه میدن برای اجرای لوایحی که هنوز مجرای قانونی خودش رو طی نکرده. این چه وضع مملکت داریست؟ آیا دولت کاریکاتور دولت است؟ آیا مجلس کاریکاتور مجلس است؟ خب بعد ورداشته این گفته خودش توی مقدمه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، چیزی که تصویب نکردیم رو حالا مجوز بدیم؟ این دور زدن قانون نیست؟ خب آقا دقت بفرمایید، بعد بگن آقا شما راه تعامل با دنیا را بستید، به حضرت عباس نبستید، ما بگید بابا موازین حقوقی را رعایت کنید. اقلا اگه بعد بحث سیاسی باشید که بحث سیاسی داریم راجع به موازین فلان، اما این بحث نیست، بحث حقوقی است. بعد دقت کنید آقای رئیس، بحث دامنه شمول کمک ها را میگه، من بحث نمی کنم، و ماده 6 را دقت کنید و بعد ماده 14 و 15 را. من چون وقت نیست این ماده 14 و 15 را اشاره می کنم، راجع به استفاده از اطلاعات و اسناد و حفاظت و استفاده از داده های شخصی. تو این مواد میگه که بله این داده ها محرمانه است و ما به کسی لو نمیدیم، دست شما درد نکنه. ولی گفت قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را. تو ماده 19 دقت کنید دوستان میگه چه؟ میگه بدونه لطمه زدن به مواد 14 و 15 این موافقت نامه هیچ خدشه‌ای به مقررات اتحادیه اروپا حاکم بر ارتباطات بین سازمان‌های صلاحیت دار کمیسیون اتحادیه اروپا و مقام گمرکی جمهوری فنلاند در خصوص هر گونه اطلاعات به دست آمده در امور گمرکی که مورد نظر اتحادیه اروپا باشد نخواهد زد. عجب، اونجا تو ماده 14 و 15 میگید خیر ما این کار نمی کنیم، تو ماده 19 دور میزنید. خب اتحادیه اروپا گمرکی اروپا معلوم واحد اطلاعات از فنلاند میگیره. آیا کمیسیون به این تناقضات دقت کرده؟ تیپه توجیه نکنید که انسان خدا انسان را آفرید و انسان تا توجیه را. عزیز من این موافقت نامه خطرناکه. شما او اولش می نویسید دلمون رو خوش میکنیم که بله رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی رو الزامی است. خب بسم الله، حالا اصل 77، همین حالا اصل 77 اجراش کنید، مواد تک تک مواد رو بررسی کنید. بعد موافقه محترم هم تقاضا میکنم که دقت بیشتری کنن. ما نمیخوایم که راه اقتصاد رو ببندیم، ولی چرا با دست خودمون داریم گور خودمون رو میکنیم؟
خیلی
ممنون. السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم. موافق.
موافق آخر جناب حسین علی حاجی دلیگانی، شماره صندلی 12.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس 15 دقیقه. آقای دکتر لایزانی اجازه بدید. آقای کرمپور، نه نه 15 دقیقه وقت داریم. آقای رئیس عرض کنم که وقت داریم. آقای رئیس بنده یک تذکر دارم، از همین وقت بخوام استفاده کنم، و اون تذکر بنده 11 ماده 22 هست که ما تو مجلس قانون میگذرونیم، و تشکرم میکنم از جناب به خاطر این پیگیری های جدیدی که تو مباحث روز از جمله معیشت و حقوق نپرداخته شده درست این مسائل داره صورت میگیره. اما یک امر بسیار مهمی که میدونم جناب علی هم توجه بهش دارید، این بحث کسب و کار هست و فضای کسب و کار. ببینید ما مثلا در بند 12 اصل 3 پیریزی اقتصاد صحیح رو داریم، یا اصل 28 انتخاب شغل شغل رو داریم، یا بند 5 اصل 43 منع انحصار رو داریم، ولی این در حالی است که ما قانون بهتر شدن فضای کسب و کار رو تصویب کردیم، اما وزرای اقتصاد ما معمولا آقای اجازه بدید من تذکرم رو عرض میکنم، ولی وزرای اقتصاد ما که موظف هستن این قانون رو دنبال بکنن، اون کمیسیون‌های مربوطه رو برگزار کنن، رفع کنن، ببینن موانع کسب و کار کجاست، اونها رو بشکنن، برطرف بکنن، یا مثلا بحث‌های انحصاری رو شناسایی بکنن، برطرف بکنن. آقای اجازه بدید، آقای اینها انجام نمیشه. مثلا من دو تاشو مثال بزنم، همین بحث فارغ التحصیلان مثلا حقوق، خب چرا مثلا این مانع این انحصار برطرف نمیشه؟ یا بحث مثلا تربیت و آموزش پزشکان متخصص، هیچ هزینه ای هم برای کشور نداره. خب اینها رو جناب علی اگر پیشنهاد میکنم، یکی از محورهایی که اون جلسات که میگذاری صبحها با حضور دولت، یکیش هم همین شکستن انحصار و بررسی فضای کسب و کار در داخل کشور باشه، تو ما تولیدمون راه بیفته. رونق اقتصادی یعنی این که ما بتونیم در واقع شغل ایجاد بکنیم، شغل درست و درآمد برای مردم ایجاد بکنیم، نه اینکه از اون طرف بس پرداخت‌هام درست، ولی این طرف اگر ما پایدار و مقاوم بخوام شغل ایجاد بکنیم، این راهش این هست که این رو هم یک جلسه ای رو بگذارید. این بحث اول بنده بود، اگر که نقطه نظری دارید بفرمایید.
ان شاء الله موضوع مهمی رو گفتید، پیگیری می‌کنیم به آدرسی که زمانی برای بذاریم، و البته آقای فولادیار هم تو کمیسیون ویژه پیگیر موضوع باشن، یک متن منقعی تهیه بکنن که ما در جلسه مطرح کنیم.
اما در خصوص موافقت با موافقتنامه‌ای که در دستور هست، ببینید همکاران عزیز، بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که ابلاغی سال 1392 هست، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم و همچنین گسترش خدمات تجاری و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله سیاست‌های کلان و کلی اقتصاد مقاومتی است که دقیقاً این موافقتنامه در همین راستاست. ببینید در شرایطی که بالاخره آمریکایی‌ها به تصور باطل خودشون میخوان جنگ اقتصادی با ما داشته باشند و فشار اقتصادی بیارن، و اگر بحث مذاکره رو هم مطرح میکنن، به اونان یک راهبرد نیست، بلکه راهبرد اونها فشار هست و استفاده از ابزار زور به عنوان مذاکره. به هر حال حال تصویب این موافقتنامه‌های همکاری با بین ایران و یک کشور اروپایی از منظر سیاسی، اقتصادی، تجاری میتونه اهمیت خودش رو داشته باشه. خب کشورهای عضو اتحادیه اروپا معمولا بر اساس سیاست داخلی اتحادیه موافقتنامه‌های دو جانبه را امضا نمی‌کنن، یعنی اونها به صورت اتحادیه‌ای عمل می‌کنن. حالا در این مورد کشور فنلاند آمده و این رو دو جانبه می‌خواد انجام بده، ما باید استقبال بکنیم. لذا این موافقتنامه به جهت اینکه کشور فنلاند درک درستی از ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین کشور ایران درک درستی از این ظرفیت فنلاند داشته اهمیت ویژه‌ای داره. فنلاند جزو کشورهایی هست که ظرفیت‌هایی رو در حوزه‌های مختلف